السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النجير الأعظم ونتيجة العالم، سيد العرب والعجم، حبيب قلوبنا أحمد وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا، هدية بيشگاه مقدس و نوراني حضرت صدیق طاهر بده و تسلای دل داغ دیدشون و شادی نازدانه های حضرتشون صلوات حیدر پسند نیت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. روز عاشورا که تشنگی و آتش در خیمه های امام حسین علیه السلام به اوج خودش رسید، یکی از اصحاب امام به نام بریر با اجازه حضرت رفت روی بلندی ایستاد و با لشکریان عمر اسد داره صحبت میکنه. آی لشکریان عمر اسد، آب فراتی که سگان و خوکان از اون آب اجازه دارن که آب بخورن، شما با چه دلی و با چه اجازه‌ای و چطور جرأت کردید که بر پسر رسول خدا این آب فرات رو ببندید و نگذارید امام حسین علیه السلام از این آب بخوره؟ در پاسخ بریر این نامردها گفتن که ما یک کاری میکنیم که تشنه شهید بشه، مثل عثمان لعنت الله. ببینید برام با کی اینا چیز میکنن، خدا لعنتشون. ما یک کاری میکنیم که تشنه جان بده حسین. امام بریر رو صدا میزنن و میفرماین که بریر، نمیخواد زیاد با اینا صحبت بکنی، کلامتو تو اینا هیچ اثری نداره، اینا اونقدر از حرام خوردن و اونقدر درهم و دینار در جلوی اینا ریختن به این مضمونی که شاید اینطور باشه، من از خودم میگم، چنان رو اینها کار، بالاخره اون جنگ نرمی که میگن همینه دیگه، چنان توی این فکر و ذهن اینها نفوذ میکنن، چنان نفوذ کردن که اینا اصلا به این راحتی حرف تو رو قبول نمیکنن. بعد امام حسین علیه السلام خودشون خطبه خوندن، بعد فرمودن انشدکم الله هل تعرفونی، شما رو به خدا سوگندتون میدم، آیا من حسین رو شما نمیشناسید؟ آیا من حسین رو شما نمیشناسید؟ بعد یه شخصی از به نام یزید ابن معقل از سپاه عمر اسد خارج شد، اومد کنار بریر، گفتش که ای بریر، کارهای خدا رو در نزد خودت چطور میبینی؟ خدا با تو چه معامله ای کرده آخه؟ بعد بریر میگه که به خدا سوگند او همواره بر من خیر خواسته و بر تو شر خواسته خداوند متعال. این شخص برمیگرده با بریر میگه که بابا تو دروغگو نبودی که، چرا بس دروغگو شدی؟ یادته در منطقه دودان داشتیم با هم دیگه حرکت میکردیم و راه میرفتیم، داشتیم معاویه رو نفرین میکردی و اینا رو میگفتی آدم های بدی هستن و بدتینتی هستن، و هنوزم همین اعتقادو دارم، هنوزم همین اعتقادو دارم. یزید ابن معقل میگه تو خیلی آدم گمراه هستی، ببینید چطور شده که اگر ما ضعیف بخوایم عمل بکنیم اونها چطور دارن کار میکنن و چطور دارن جنگ فرهنگی میکنن. اگه ما کوتابیه میگم چقدر شما چرا اینطوری هستید پس، شما چرا دروغگویی شما پس؟ الان تو جامعه اسلامی طوری شده که اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنی میگن آقا حق با ماست، حق با شما نیست. آدم میترسه امر به نهی از منکر بکنه، آدم احساس میکنه توی جامعه داره زندگی میکنه که حق اصلا با این نیست، توی جامعه کفر انگار داری زندگی میکنی، حرف میزنی انگار تو اقلیتی اونا تو اکثریت و تو هیچ نباید حرف بزنی. اینطور اینا پر روح هستن و اینطوری جواب میدن. یزید ابن منقل برمیگره به بریر، تو شخص گمراهی هستی که تو لشکر حسین ابن علی هستی. بریر اونقدر تو اعتقاد خودش و در ایمان خودش اونقدر این محکم بود و راسخ بود ایمانش، یه پیشنهاد داد به این شخص، گفت اشکال نداره بیا با هم مباهله کنیم. اونم قبول کرد، گفت اشکال نداره. برای گفتش که ما میریم مباهله میکنیم، رفتن دست به دعا برداشتن، گفتن هر کسی که حق با اوست اون یکی رو شکست خواهد داد و کسی که حق با او نیست به درک واصل خواهد شد. هر دوشون قبول کردن، رفتن دعا کردن، دست به دعا برداشتن، با هم جنگیدن. میگه بوریر اینو چنان به زمین کوبید این شخص رو و چنان شمشیری به کلاه خودش زد که فرقش رو شکافت و این شمشیر تا مخش رسید. الحمدلله رب العالمین، به درک واصلش کرد. یه شخص دیگه اومد به کمکش، بوریر اونو هم زمین زد، رو سینه‌اش نشست، خواست بکشتش. این درخواست کمک کرد، بوریر رو دوره کردن. میگه شخصی اومد یه نیزه به از پشت به بوریر زد، بوریر همونجا به شهادت رسید. ببینید چطور تو ایمان خودشون راسخ هستن، کم نمیارن. میگه وقتی که بوریر میرفت تو میدون اینطوری رجز میخوند: انا بوریرون و ابی خزیر و ابی خزیر، من بوریر هستم و پدرم خزیره، و کل خیرن فلهو بوریر، همه خیرها الحمدلله به سوی من است، همه خیرها به سوی من است. نشته مهمی که از داستان و از سرگذشت این اصحابی که برای رسول خدا بود و برای امام حسین بود، از این شخص میشه این درس و عبرت رو گرفت که چطور شد که این بوریر اینطور زندگی میکنه و اینطور میشه یار امام حسین و اینطور در راه دفاع از حریم اهل بیت و در راه دفاع از حرم امام حسین علیه السلام اینطور میره جانفشانی میکنه. و اونم این ایمان راسخ و اعتقاد قلبی دقیق و محکمی که داشت، ایمانی که اونو تو راهش ثابت قدم نگه می داشت. شاید تفاوت اصحاب عاشورایی امام حسین علیه السلام بین اونهایی که موندن مثل بوریر و جانفشانی کردن در راه امام حسین علیه السلام و کسانی که تا لحظه آخر بودن حتی ولی رفتند، تو همین ایمان راسخ. خیلی میگه آجا خیلی داری مثلا بحثای ایمان راسخ و اینجور چیزا حرف میزنی، این چیزا دیگه اصلا به کار ما نمیاد، ولی میگم نه، اتفاقا همین الان به کار میاد. عبرت هایی که عاشورا داره، عبرت هایی که سرزمین کربلا داره و امتیازاتی که اونا دارن، اگه ما عمل بکنیم دونه به دونه تو زندگیمون موفق خواهیم شد. و تو اون لحظه های حساس زندگیمون که باید تصمیم عقلایی بگیریم و در راه دفاع از دینمون و در راه دفاع از حضرت زینب، مثل این کسایی که تو سوریه می جنگن، تصمیم عقلایی می گیریم و عاقبت به خیر می شیم. در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. ما شما رو از یه نفس واحده خلق کردیم، مستقر و مستودع. حالا مستقر و مستودع چی هست؟ از امام باقر در مورد این آیه سوال شد: آقا جان این آیه‌ای که هست مستقر و مستودع یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. امام باقر فرمودن که بگو ببینم تو اون شهری که هستی، تو بلد شما، تو شهر شما چی به اینا میگن، چی دارن تفسیر میکنن؟ گفتش که مستقر به رحم میگن، هو الذی انشأکم من نفس واحده مستقر و مستودع. شما توی رحم مادر هستید یا در صلب هستید؟ بعد حضرت میفهمن دروغ میگن اونها. میخوای معنای دقیق فمستقر و مستودع رو بدونی؟ ما شما رو خلق کردیم با چه صورتی؟ میفرمان مستقر همون ایمانیه که در دل مؤمنین ثابته، و مستقر و مستودع، اما مستودع اون ایمانیه که ثابت نیست، آریهیه، فصلیه. باید ایمان شما مستقر باشد، ایمانی ثابت محکم که با تا هدف من با این ایمان میرم. اگر ایمان ضعیف باشه، خدمت رفقا عرض کردم، یکی از رفقای ما که سوریه ارتباط داشتن میگفتن این حالا یه عده‌ای وجود داره، این نشان بر ضعف اون گروه و اون کشور نیست. ایشون میگفتن ایرانی ها، بین خودمون باشد، ایرانی ها وقتی تو سوریه میجنگن با اعتقاد بالایی میجنگن، خیلی اعتقاد بچه های ایرانی بالاست، ولی اعتقاد یه سری از بچه های افغانی خیلی پایینه، زود پا پس میکشن، تا لحظه حساس هستن، بعد میگن اینا دارن قرآن میخونن، من با اینا نمیجنگم، بابا اینا مسلمونن، ما اشتباه داریم میکنیم. چه این اشخاصی بودن ها. ببینید، پس ایمان راسخ و ایمان محکم و مستقر، ببینید تو چه لحظه هایی به داد انسان میرسه، تو لحظه های حساس که باید تصمیم بگیری که من باشم یا نباشم، باشم یا نباشم. خدمت رفقا عرض کردم ضحاک ابن عبدالله می رفتم خدمت امام حسین علیه السلام با یه شخص دیگه ای. گفتم آقا جان از اخبار دوروبر تو، از اخبار کوفه برای شما بگم، خیلی وضعیت خراب بر علیه شماست، شما نرید. بعد حضرت فرمودن شما آیا منو یاری میکنید؟ شما آیا منو یاری میکنید؟ شما کجا هستید؟ هل من ناصر ینصرونی؟ تا اینجاش رو میان، میگن که آقا جان یه شرط میکنه، ببینید ایمان تا چه حد انسان رو میخواد بالا ببره و چقدر اگه ایمان ضعیف باشه انسان رو پست میکنه. ضحاک ابن عبدالله رو دیشب خدمت رو فقر سیدم، ولی بعضی از دوستان شاید نبودن و نشیدن، خدمتشون دوباره عرض بکنم. ضحاک ابن عبدالله میگه آقا جان اشکالی نداره، من میان کمک شما، اما تا جایی کمک شما هستم، تا جایی کمک شما هستم که کسایی هستن که در راه شما دفاع بکنن، ولی دیدم که نه، وضعیت بر علیه شماست، من میرم و شرط میکنم با شما. حضرت فرمودن اشکال نداره، وقتی که دیدی وضعیت خرابه من بیعتم از تو برمیدارم. تو روز عاشورا اومد خدمت امام حسین علیه السلام، اسبشو بسته بود پشت خیمه ها، گفت آقا جان من با شما یه شرطی کردم، گفتم اگه دیدم وضعیت بر علیه شماست من برم، با اجازتون من دارم میرم. امام حسین فرموده باشن که چطور میخوای بری آخه از اینجا؟ من بیعتم رو برداشتم، چطور میخوای بری؟ میگفتم که اسب تازه نفس دارم و از اینجا دور میشم، و دور شد و رفت. میگه 15 نفر از گروه و از سپاه و لشکر و مرسد دنبالش کردن، رفتن تا یکی از روستاها اینو گیرش بندازن. میگه برگشتم به طرف سپاه، یه سری از عموزاده های من تو این گروه بودن، گفتن این که ضحاک ابن عبدالله است، ولش کنید بریم. جون سالم به در برد. ولی وقتی که امام حسین میگه هل من ناصر ینصرونی، نتونست به ندای امام زمانش لبیک بگه، نتونست. اگه ایمان ما ضعیف باشه، وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن و میگن هل من ناصر ینصرونی، اگر ایمان ضعیف باشه نمیتونیم جواب بدیم، یا مثل این اشخاص میتونیم جواب بدیم تا وقتی من با شما هستم که هیچ ضرر و زیانی به من نرسه. منفعت طلب، راحت طلب، منفعت طلبی و راحت طلبی این شخص باعث میشه که عاقبت به خیر نشه. اونایی که تو کربلا موندن عاقبت به خیر شدن. بعد سوال میکنن که آیا کسایی که توی صحرای کربلا بودن و شهید شدن، آیا درد احساس کردن؟ یعنی حتی یه ذره درد احساس نکردم. که قاسم ابن الحسن میگه عمو جان احلا من العسل، شهادت در نزد من شیرین تر از عسله، شیرین تر از عسل، شیرین تر از عسله برام. اگر بخوایم راحت طلب باشیم تو دینمون، اگر نخوایم اون احکامی که خداوند متعال برام نازل کرده به وسیله پیامبرانش به ما رسیده، نخوایم اونا رو عملی بکنیم، من قرآن بیارید و تضمین میکنم برای خودم و برای هممون، میگم آقا عاقبت به خیر نمیشیم. چه کسانی بودند دبدبه و کبکبه داشتن برای خودشون، آقا آقایی برای خودشون راه انداخته بودند، دکون بازاری برای خودشون راه انداخته بودند، اما الان ببینید کجان. تو زمان ما زیاد هستن و من روم نمیشه بگم کیا هستن. آدمای بزرگ، اما میرن تو جاده خاکی. چرا؟ چون ایمان راسخ تو وجودشون نیست، اون ایمان مستقر تو وجودشون نیست. یه ایمانی تو وجودشون هست به نام ایمان مستودع، یعنی ایمان آریه‌ای، ایمان فصلی. تا یه زمانی من با شما هستم امام زمان، وقتی دیدم که بر علیه شماست، منفعت طلبیش اجازه نمیده با امام حسین بمونه، مانع از سعادت ابدیش میشه. رسول خدا فرمودن المؤمن اشد فی دینه من الجبال الراسیه و ذالکه ان الجبل قد ينحت. حضرت فرمودن که المؤمن، مؤمن شدیدتر و محکمتر تو دینش از کوها، از کوهایی که سر به فلک کشیدن. چرا؟ میگه چون، چرا از اینا محکمترن؟ چون کوه به مرور زمان یا تراشیده میشه یا بالاخره فرسایش پیدا میکنه، کوه کوچیک میشه، کنده میشه، از بین میره. اما مؤمن اونقدر دلش محکمه، اونقدر قویه، تکون نمیخور، از کوه ها محکمتره. ولی مؤمنو لا یقدر احد الا ان ینحت من دینه شیئا و ذالک لظنه بدینه و شهه علی. مؤمن ها کسی نمیتونه از دینش بکاهه، نمیتونه از اون ایمانی که داره ایمانش رو کم بکنه، چون به دینش بخل میورزه، محکم گرفته دینشو. از کوه محکمتر، از آهن سفتر. چرا؟ چون آهن رو بذاری تو آتیش، آهن نرم میشه، ذوب میشه، ولی دل مؤمنی که ایمان تو وجودش وجود داره، نرم شدن نداره، خراب شدن نداره، فرسوده شدن نداره، از بین رفتن نداره، و این موجب سعادت ابدیش میشه. این قلب محکم، این قدرت روحی بالا، اون استقامت بالا و اون عشقی که به مسائلی عشق داره که اونو اوج میده، مثل اصحاب امام حسین، مثل اصحاب امام حسین. چون به امام حسین عشق دارن، منزلتشون و شأنشون میره پیش امام حسین. اگه ایمانم زیاد بشه، یه صلواتی نهایت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگه ایمان زیاد بشه رفقا، حتی دایره نوکری ما هم بالا میره تو مسائل مادی و ظاهری. اومدن خدمت رسول خدا، آقا حضرت عیسی میگن روی آب راه میرفت به خاطر اون قدرت ایمان بالا، ایمان راسخ بالا. حضرت رسول فرمودن اگر قدرت ایمانش بیشتر از این بود، حضرت عیسی قدرت ایمانش کم نیست، تا انکار نکنیم، نخواهیم منزلتشون رو پایین بیاریم، اما اگر بیشتر از اینها بود، چون پیامبران مراتب دارن خودشون، اگر بیشتر از اینها بود، بدونید حضرت عیسی میتونست در آسمان ها پرواز کند. اگر قدرت ایمان بالا بره، خستگی وجود نداره. قدرت ایمان بالا بره، خستگی وجود نداره. از بس گناه وجود ما رو گرفته، قلقت که زنو بک، در قفل و زنجیر، در قل و زنجیر این گناه ها گرفتار شدیم. یه شهید همت شب عملیات برگشته، نیم ساعت مونده تا نماز صبح، میگه نیم ساعت، من 24 ساعت نخوابیدم، 48 ساعت نخوابیدم، بذارید به گفته من ها، بذارید نیم ساعت رو بخوابم تا اذان. نیم ساعت میخوابه و بیدار میشه. حالا ما اگر این نیم ساعت رسیده باشیم، میخوابیم تا فردا شبم بیدار نمیشیم. چرا نماز صبح رو 10 بار این زنگ موبایلمون هی زنگ میزنه، بیدار شو بابا، بیدار شو. نه تنها صدای ملائک رو نمیشنویم، که علمایی بودن که میفرمودن ما میشنویم صدای ملائک رو که ما میام بیدار میکنن برای نماز شب، اما اونقدر گناه تو وجود ما زیاد شده، من بنده حقیر زیاد شده، که نماز صبحمو به زور میخونم، به زور میخونم. ایمان بالا باشه، میگه که رو دریا، رو آب را میره. اگر ایمان بیشتر از این حرفا بود، باید تو آسمان ها پرواز میکرد، تو آسمان ها پرواز میکرد. ایمان یعنی همین، قدرت پرواز به انسان میده، قدرت پرواز به انسان میده. شهید مطهری میگن که من حدود 12 سال شاگرد امام بودم، اما وقتی که ایشون تو پاریس بودن، به دیدار و ملاقات این استاد بزرگوارم و امام من رفتم، من تو ایشون یه چیزایی رو دیدم که ثابت قدم شدم و به ایمانم افزوده شد. ببینید چقدر ایشون ایمان بالایی داره که شهید مطهری با اون قدرت ایمان، با اون مقام بالا میگه وقتی امام میبینم من ایمانم بر ایمانم افزوده میشه. بعد میفرمان من در حضرت امام 4 آمنه دیدم، ایمان دیدم، 4 آمنه دیدم. 1 آمنه به هدفه. امام رحمت الله هدفی داشتن که اگر همه دنیا میومدن میگفتن آقا هدف شما اشتباهه، ایشونو نمیتونستن منصرف بکنن، همه دنیا در مقابلشون میستادن. یه سری از علما در مقابلشون جبهه گرفتن، آقا شما کارو خراب میکنید. اما وقتی ایمان به هدف داره کسی نمیتونه ایشونو منصرف بکنه. آمنه به هدفه. دوم میفرماید آمنه به سبیله. ایمان به راهش داره و به راحتی هم از این راه منصرف نمیشه. آمنه به سبیله. سوم آمنه به قوله. به حرف اعتماد داره، به حرف مردم اعتماد داره، به حرف خودش اعتماد داره که داره حرف میزنه. بعضی ها میمادن میگفتن نصیحت میکردن امامو، همونطور که امام حسین رو نصیحت کردن. امامو نصیحت، آقا یواشتر، یه خورده محتاط‌تر عمل بکنید، مردم سرد شدن، یه وقت پشتتون خالی میشه ها. آقا فرموده بودن مردم بهترین مردمن و من به حرفشون اعتماد دارم، که اینطور حرکتی ایجاد میکنن و یه جریانی رو ایجاد میکنن که تا الان پابرجاست، میشن رهبر کبیر انقلاب. امام رحمت الله علیه. 4 و اساسی ترین ایمانی که در وجود امام دیدم، آمنه به ربه، به خدای بزرگ ایمان داشت امام رحمت الله علیه. در یه جلسه خصوصی ایشون، میگم تو یه جلسه خصوصی نشسته بودیم، ایشون به من گفتن که فلانی، این که مثلا ما میگیم چنین و چنان، بدونید خدا، دست خدا رو من حس میکنم تو این جریان، دست خدا رو حس میکنم تو این جریان انقلاب. آمنه به ربه، خدا داره ما رو کمک میکنه، دست خدا داره انقلاب پیروز میکنه، امام زمان نظر ویژه داره به این کشور و این انقلاب، جریان های حساسی برای این انقلاب پیش اومده. اما ببینید چطور پا بر جاست این جریان. من دست خدا رو احساس میکنم، چقدر محکم، چقدر با ایمان راسخ، با قوت قلب. بعد این انقلاب رو رقم میزنه حضرت امام. ایمان راسخ چیزی که قدرت انسان رو در برابر مشکلات و در سختی های زندگی بالا میبره و در اون سختی انسان رو موفق میکنه، ایمان راسخ. و این استقامت و این ایمان راسخ، بدونید در کربلای حسین نموند، در کربلای ابی عبدالله علیه السلام نموند. جلسه اول خدمت دوستان عرض کردم 2 گروه هستن که در روایات امتیاز ویژه دارن، یک اصحاب ابی عبدالله که مثل اونها نیامد و اصحاب حضرت مهدی که الان وجود دارن و از دین دارن دفاع میکنن. این 2 گروه در روایات بسیار ازشون یاد شده و امتیازات ویژه دارن. اگر در کربلای ابی عبدالله اینطور استقامت میکنه بریر و ایمان راسخ داره که از هر محله به دفاع میکنه، در کربلای خمینی ما کم نداشتیم از این افراد، کم نداشتیم از این افراد، مثل شهید سید حسن مقدم. ایشون میخواستن برن جبهه، نمیتونستن برن جبهه. میگه رفت مجوز رانندگی لوده رو گرفت، گفت من به وسیله این برم جبهه. رفت جبهه، با فرمانده نشستن، لوده داره کار میکنه، داره خاکریز درست میکنه، خاکریز میزنه برای بچه ها. میگن منتظر بودن، خب لودر چی کار آسونی نیست و در تیررس دشمنه. میگه در تیررس دشمن بود، راننده لودر شهید شد. فرمانده به من برگشت گفت سید حسن 20 دقیقه وقت داری یه خاکریز بزنی، اگه نتونی تو این 20 دقیقه خاکریز بزنی بچه ها قیچی میشن. میگه رفت نشست پشت لودر، خاکریزا رو زد، خاکریزا تا آخرین خاکریز رو وقتی داشت میزد، یه خمپاره خورد زیر این لودر، میگه تا خاکی نشست ما رفتیم کنارش، دیدیم دستی در بدن نداره سید حسن، پایی در بدن نداره. میگه آوردیمش از دودر پایین، گفت من فقط یه حرف دارم، حرف آخرم اینه، سلام منو به امام برسونین، بگید سید حسن تا آخرین قطره و تا آخرین لحظه جونش دفاع کرد. ایمان راسخ رو ببینید، دست در بدن نداره، پا در بدن نداره، اما چطور داره دفاع میکنه؟ اما چیکار بکنیم که قوی بشیم توی این راه؟ بهترین راه چیه؟ بریم در خونه امام صادق، مکتب امام صادق زانو بزنیم، ببینیم حضرت صادق چه فرمود برای اینکه ایمان ما قوی بشه. حضرت فرمودند من کان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهاده، کسی که حرف قولش حرفش با عملش موافق باشه، این نجات پیدا میکنه. و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلک المستودع، همون که بهتون گفتم، هر کسی که حرفش با عملش یکی نباشه، حرف زیاد میزنیم آقا همسایه رو آزار ندیم، آقا نمیدونم حق و ناس نکنیم، آقا این کارو نکنیم اون کارو نکنیم، اما تو عمل هممون برعکس انجام میدیم. من برعکس انجام میدم، شما رو خدا نمیدونم الحمدلله بهتر از من هستید. همین که میگم ساعت چند اونجا هستم و عمل نمی کنم، یعنی بالای منبر میگم آقا ساعتاتون رو دقیق بکنید، وقتی ملاقات میذارید ساعتتون رو دقیق بکنید، ساعتش رو دقیق برسید اونجا، حق و ناس نکنید. اما وقتی خودم رعایت نکنم بشه درد میخوره. اگه نمیتونم برسم بگم آقا من 5 دقیقه دیرتر میرسم، نیم ساعت دیرتر میرسم. اگر قول میدم که آقا شما این کار رو انجام بده، بگم آقا چشم من قول دادم. چرا انقدر نفاق در وجود یه سری ها وجود داره و چرا انقدر بدقولی ها و بدعهدی ها در وجود یه سری ها وجود داره و یه سری ها به هم میریزه، برنامه های افراد رو به هم میریزه و حق و ناس، حق و ناس های ریز و جزئی همه ما میگیم بده، ولی خدا مراقب نیستیم و مراعات نمی کنیم. حق و ناس های جزئی، حق و ناس های جزئی، قولمون باید با عملمون موافق باشه. بعد میفرما اون چه میدونید عمل بکنید. اومد خدمت آیت الله بهجت، آقا میشه یه موزه یه پندی یه حرفی؟ حضرت فرمودن که به اون چی که من گفتم و شنیدی و میدونی عمل کردی که چیز جدید میخوای؟ اون چه که میدونیم عمل نمی کنیم، دنبال چیزای تازه هستیم. کدوم اون که ندونیم غیبت بده، کدوم اون که ندونیم تهمت بده، کدوم اون که ندونیم که به حق و ناس بده، اما چرا مراد نمی کنیم؟ ریز ریز عمل نمی کنیم. اینطور میشه که توی صحنه های حساس کم میاریم. راهکار چیکار بکنیم؟ آقا راهکار هم به ما بدید. یکی از شاگردای شیخ انصاری که ایشون کتاباش ماندگار شد در حوزه و کتاب‌های آنچنانی که شیخ انصاری دارن، میگن که وقتی که شاگردشون داشتن میومدن از نجف به ایران، شاگردی کرده چندین سال خدمت آیت الله شیخ انصاری اعلی الله مقامه شریف خدمت کرده، شاگردی کرده، خدا بیامرز این شهدا رو، این علمای بزرگ رو که اجر شهید واقعا دارن، اجر شهید واقعا دارن اینها. یه وقتی داشتم میومدم ایران، رفتم خدمت آقا، گفتم آقا میشه یه نصیحتی به ما بکنید؟ بعد از این همه سال یه نصیحتی میخواد بکنه که دقیق حساب شده با فکر. میگه هر جا رفتی بدون علم به ان الله یرا، هر جا رفتی خدا داره تو رو میبینه، امام زمان تو رو داره تو رو میبینه، مواظب باش. این نسب العین باشه به ان علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونی که خدا ما رو میبینه؟ با همه ما میدونیم عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی همین. اما چقدر ما نفسمون ضعیفه و قدرت روحیمون کمه. همه اینهایی که گفتیم بماند، بین گناه میمونیم، من نگاه بکنم نامحرم یا نگاه نکنم، اینجا کم میاریم، بعد میخوایم پشت بیسی مثل اون شهید مدافع حرم وقتی میگن که به حضرت رقیه توهین بکنه، حضرت زینب اونجا ما رو سفید بیرون بیایم. اینجا که هیچی بالا سرمون نیست، سرشو از بدنش جدا میکنن، اما میگه لبیک یا زینب، دل جونم فدای حضرت رقیه، فدای حضرت زینب، خانوادم فدای حضرت زینب، همه تون به درک واصل بشید، خدا همه تون رو لعنت بکنه. دوست و همرزم شهید محمد زمان ولی پور میگه که من داشتم تو مسجد نگاهش میکردم، روی پله نشسته بود، پاهاشو گرفته بود، خودشو جمع کرده بود، هی داشت به خودش تشر میزد، میگفت من اینا زیر نظرش داشتم کنجکاو شدم چی میگه. رفتم کنارش گفتم که محمد زمان چه خبره، چی داری میگی، هی داری به خودت تشر میزنی. رفیق و همرزم میشه، میگه بهش گفت من امروز نگاه همو نتونستم کنترل بکنم، دارم به خودم تشر میزنم، چرا نتونستی خودتو کنترل بکنی، چرا نتونستی خودتو کنترل بکنی، خجالت بکش. دومین راهکاری که ارائه میدن علما اینه که روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه. کسی که محاسبه نفس داشته باشه، کسی که محاسبه نفس داشته باشه به ذنوب و گناهانش آگاه میشه و اونها رو کم میکنه. وقف علی عیوبه، عیوب خودش رو بهتر میشناسه. یه سری ها دنبال عیوب مردمان، ولی وقتی که کسی محاسبه نفس داشته باشه، شبی که میخواد بخوابه بگه من چیکار کردم امروز، تو مدرسه چیکار کردم، تو اداره چیکار کردم، چند نفر رو مسخره کردم، چند نفر رو اذیت کردم، چند نفر حق و ناس اومد گردن من، اگه اینا رو حساب بکنه چقدر دقیق میشه، چقدر از اشتباهاتمون کم میشه و چقدر به عیوب خودمون آگاه میشیم. و استقال از ذنوب و اصلح العیوب، میگه گناهاش کم میشه و عیوب به عیوبش آگاه میشه، اونا رو برطرف میکنه و اونا رو برطرف میکنه. وقتی که شهدای یه شهیدی رو تفحص کردن، یه نوجوان 16 ساله بود، وقتی خواستن یه دفترچه کنارش بود، دفترچه رو باز کردن، گفتش گناهان هفته من. گناه هفته شما؟ گناه یعنی که آقا من یه کار معصیتی انجام دادم، اینو نوشه. من نمیدونم یکی یه اشتباهی کرد، من خندیدم، خورد زمین، من خندیدم، نمازم رو با حال نخوندم، یه گل زدم خیلی خوشحال شدم و نفسم حال کرد. گناهش رو بررسی نمی کنه. گناه وجود نداره که بررسی بکنه، رفته سراغ چیزای جزئی و حساس که اینا آدم رو روش میده. بعد من تو اداره میشینم، تو مدرسه میشینم، همه رو به سخره میگیرم، همه رو اذیت میکنم، حق و ناس به گردنم میاد، از وسایل مردم استفاده میکنم. محاسبه نفس، محاسبه نفس، محاسبه نفس. شهید حججی که امروز، شهید حججی عزیز که امروز تشییع با شکوهش تو مشهد رقم خورد، میگن ایشون برای اینکه پدر مادرش رضایت بدن به شهادتش، رفت دست و پای پدر مادرش رو بوسید. فیلمش هم هست، شاید بعضی از دوستان دیدن. میره دست و پای مادر پدر مادرش رو میبوسه، میگه رمزش اینجاست، من باید به وسیله این رضایتشون رو بگیرم، رضایت پدر مادرش رو به دست میار. بعد با چه ایمان راسخی وقتی دستگیر میشه، با چه هیبت و عظمتی، مثل یاران امام حسین که در کربلای حسین علیه السلام با استقامت ایستادن و دفاع کردن از حرم حضرت ابی عبدالله علیه السلام و حضرت زینب، در کربلای خمینی و در کربلای حضرت آقا، ببین چه اتفاقاتی داره میفته. بچه هایی رو تربیت کردین انقلاب که با ایمان راسخ در مقابل این دشمن میستن و دفاع میکنن از حرم حضرت زینب، از کشور ایران، که حضرت آقا فرمود اگر اینها نبودن، اگر این مدافعان حرم نبودن، ما باید تو همدان و کرمانشاه با دشمن و با داعش روبرو میشدیم و باید میجنگیدیم و دفاع میکردیم. و چه اجری دارن این شهدای مدافع حرم. شهید حججی اومد دست پدر مادرش رو بوسید که بره شهید بشه. حضرت قاسم ابن الحسن اومد خدمت عموش حسین علیه السلام، آقا من میخوام برم میدان شهید بشم. افتاد تو دست پای امام حسین، دست پای امام حسین رو میبوسید، آقا اجازه ندادن. نگران شد، ناراحت شد، رفت تو خیمه. یادش افتاد که امام حسن باید امشب یتیم نوازی بکنی یا غریب نوازی بکنید امشب برای یتیم امام حسن. یادش افتاد که امام حسن یه بازوبندی به این بچهش داده، گفته هر موقع دیدی که بالاخره عرصه برات تنگ شد و دیدی که ناراحتی زیادی بر تو غالب شد، این بازوبند رو باز کن، یه وصیت نامه برات دارم. وصیت کرده بود قاسمم رفتی از امام حسین دفاع بکنی توی کربلا، خواستی از عمود حسین دفاع بکنی، اگه اجازه نداد بیفت دست و پاشو ببوس، قسمش بده که من اجازه بدم برم، اجازه بده برم میدان از شما دفاع بکن. وقتی خواستن اجازه بدن، وقتی این وصیت رو دیدن به شدت گریه کردن. به وقتی خواستن اجازه بدن، زرهی نبود که اندازه حضرت قاسم باشه، چون جسه کوچیکه. وقتی هم داشتن میرفتن میدان، شمشیری که به کمر بسته بودن، میگن نوک این شمشیر به زمین کشیده میشد، قد کوچیک، جسه کوچیک، سن کم در برابر اون خولی های نامرد، اون بدتینتان نامرد. یعنی وقتی رفت میدان، حضرت قاسم ابن الحسن افتاد زیر سم اسب هایی که کنارش داشتن میرفتن و میومدن. عزیزان من، مصیبت حضرت قاسم ابن الحسن مصیبت خیلی بزرگیه، مصیبت خیلی بزرگی، مصیبت عظماست. چرا میگم مصیبت عظماست؟ چون وقتی که امام حسین علیه السلام شهید شد، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اسب تازوندن و اسب دوندن روی این بدنها و پیکرها، ولی قاسم ابن الحسن تا زنده بود این کارو کردن. صداش در اومد، عمو جان حسین به دادم برس، به دادم برس عمو جان حسین. زیر سم اسبها استخوانهام له شد، استخوانهام شکست. رسیدم من کنار تو قاسمم، یتیم داداشم حسن، رسیدم من کنار تو تا که از مرکب افتادی. آروم نشین، اشک تب در نمیاد، برای یتیم امام حسن زجه بزن امشب، داد بزن امشب برای یتیم امام حسن. رسیدم من کنار تو تا که از مرکب افتادی، یه جوری تو صدا کردی که گفتم دیگه جون دادی. بگو که جای دست کی نشسته روی این گونه. نمیدونم روزه عبدالله هم همینطوره، روزه قاسم ابن الحسن هم همینطوره. تا روزه قاسم ابن الحسن میاد، روزه حضرت زهرا به میون، روزه حضرت زهرا به میون میاد. بگو که جای دست کی نشسته روی این گونه. عمو جونم نقابت کو، چرا موهات پریشونه؟ عجب روی، عجب موی، کی زلفت رو کشید قاسم؟ چه پهلویی، چه پهلویی، کدوم نیزه نفس ها تو برید قاسم؟ چه زخمایی، کدوم مرکب روی جسمت دوید قاسم؟ یا حسین، یا حسین یا حسین داری جون میکنی پیشم، قاسمم داری جون میکنی پیشم، برات راه نفس تنگه، چی کار کردن باهات قاسم، جای زخمات پر از سنگه، وای حسین وای حسین وای حسین حسین، آرام جانم حسین، روح و روانم، همه با هم حسین، آرام جانم